16 اردیبهشت عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب نبوت رسید به داستان اعجاز و معجزه. معجزه رو تعریف کردیم و رسیدیم به نظریاتی که در باب معجزه مطرح شده است. نظریاتی که در باب معجزه طرح شده، رسیدیم به نظر دوم. نظر دوم عبارت بود از نظر اشاعره. اشعریان از اهل سنت در باب معجزه یک نظریه ای رو طرح کرده بودند. برخی از دانشمندان شیعه هم همین نظر رو تبعیت کرده بودند و پذیرفته بودند. توجه می فرمایید؟ یه مقدار نظر اشاعره رو جلسه گذشته خدمت دوستان توضیح دادم. حالا باز به خاطر اینکه نظریه اشاعره در باب معجزه روشن‌تر بشد، باز یه قدری برای دوستان توضیح میدم. اشاعره میگن قوانینی که بر طبیعت حاکم است، این قوانین قوانینی بله باشد که قوانین ضروری و قطعی و غیر قابل نفوذ باشد چنین نیست. قوانینی که بر طبیعت حاکم است قوانین علمی، علم به معنای علم تجربی، قوانین علم تجربی، اینا هیچ کدام قوانینی که قطعیت و 100% باشد نیست. این قوانین موارد نقضی دارد. توجه می فرمایید و بفرمایید که برخلاف قوانین ریاضی و منطقی و فلسفی است. شما در قوانین ریاضی و قوانین منطقی و در قوانین فلسفی، اونا یک قوانینی است 100%، هیچ قابلیت تغییر و تحول ندارد. توجه می‌فرمایید؟ مورد نقضم ندارد. اصلا اگر مورد نقض داشته باشد، این دیگه قانون عقلی نخواهد بود. و لذا ما داریم که احکام عقل قابل تخصیص نیست، یعنی استثناء ندارد، یعنی مورد نقض ندارد. اگر یک چیزی حکم عقل باشد، این دیگه قابلیت استثناء ندارد، چیزی را نمیتونید ازش جدا کنید. اون مورد اگر فرد این قانون باشد تخلف ناپذیر است. در قوانین فلسفی اینجور است، در قوانین ریاضی هم چنین است. قانون‌های منطق، منطق ارسطویی، اونم هاکذا. توجه می‌فرمایید؟ اینا قوانینی است کلی. اما در قوانین طبیعی شما چنین کلیتی را ندارید، چنین قانون 100% را ندارید. در قوانین علوم تجربی می توانید که شما تغییراتی را داشته باشید، تحولاتی را داشته باشید. مثالش هم جلسه گذشته برای شما عرض کردم، گفتیم مثلا شما هر بفرمایید که هر مایعی که دچار انجماد بشود، این وزن حجمی او بیشتر می شود. چرا؟ چون اون مایع در اثر انجماد کوچک می شود. به جز چی؟ به جز آب. آب در اثر انجماد وزن حجمیش چه می شود؟ وزن حجمی او کمتر می شود، لذا میاد روی آب قرار می گیره. بقیه وزن حجمیش بیشتر میشه جز آب که کمتر میشود. توجه میفرمایید چرا چنین است؟ بخواد این استثناییست که وجود دارد و امثال این استثناها در قوانین طبیعی بسیار زیاد و فراوان است. این اشاعره میگن تازه این قانون طبیعی که حاکم بر طبیعت است، این قانون نیمبندی که قابل نقض است، این قانون عبارت است از قانون برای کی؟ برای ما که قانون برای ما جعل و وضع شده است و ما محکوم به این قانون هستیم، و الا برای کسی که این قانون رو جعل و وضع کرده و قرار داده است به عنوان قرارداد تکوینی و تشریعی، عنوان یک قرار تکوینی قرار داده، او خودش مافوق قانون است. او ضرورتی ندارد که تبعیت از این قوانین بکند. توجه میکنید او فوق این قانون هاست و بنابراین قانون تابع اراده اوست و این قوه هر آنچه که او اراده کند اون واقع خواهد شد. توجه فرمودید بنابراین یک قانونی رو به اراده خودش جعل کرده است، خیلی که این قانون کلیت هم ندارد، در یه جایی همین قانونی که کلیت ندارد را خودش نقض می کند، میگه اجرا نشود. شما چون عادت کرده اید به این که آتش همیشه چه باشد؟ بسوزاند. توجه می کنید میگه آتش علت سوزاندن نیست، شما عادت کرده اید که همواره در اثر آتش ببینید که یه جسمی یا یه کسی یا یه چیزی سوخته است. این عادت شماست، آتش را علت برای سوزاندن نگیرید به نحو علت و معمول معلول چی؟ فلسفی. علت و معلول فلسفی هرگاه علت موجود شود معلول لابد از این است که چی؟ موجود بشود، و هرگاه معلول باشد لابد از این است که قبل از او، قبلی که میگیم قبل چی؟ قبل رتبه ای و نه قبلیت زمانی، قبل از او میبایست علتش وجود داشته باشه. این علت و معلول فلسفی است. میگه این علت و معلول فلسفی در غذایای طبیعی تحقق ندارد. ما تو داستان غذایای طبیعی علت و معلول نداریم. بله عادتاً آتش میسوزاند. ببینید عادتاً، حالا اگر یه وقتم نسوزاند نسوزاند. عادتاً چاقو کارد تیز میبرد، عادتاً. حالا اگرم که نبرید نبرید. عادتاً اگر کسی از یه ارتفاعی بیفتد چه میشد؟ تلف میشد یا جایش میشکند. حالا یه کسی افتاد، هواپیما سقوط کرد، یه تفلی تو این سقوط هواپیما چیزیش نشد. توجه میفرمایید؟ میگن اینا مشکلی ندارد، عادتاً چنین است. شما عادت کرده اید، اینجور همیشه شنیدید که هواپیما وقتی سقوط میکند سرنشینانش تلف میشند. تو از اون ارتفاع چند هزار متری وقتی میافتن رو زمین چیزی دیگه باقی نمیمونن، تلف میشن. شما سقوط علت برای تلف شدن نیست، غالبا در پی سقوط تلف شدن حادث میشن. غالبا عادتا در بیشتر مواقع میشد شما سقوطی داشته باشید که موجب تلف شدن نشود. وقت شما اگه یه همچین سقوطی باشد و یه طفلی زنده است تو هواپیما در بیار، شما میگید چه شده؟ میگید معجزه شده است. در حالی که این یک عادتی بوده است، یک غلبه‌ای بوده است، غالبا چنینه. شما بله تو همین زلزله اخیر مملکت نپال دیروز مثلا یه پیرمرد 104 ساله‌ای رو بعد از چند روز از زیر آوار در آوردن. عادتا بعد 7-8 روز که از زلزله می‌گذرد، اونم یه پیر مرد 100 و چند ساله زنده از آوار خارج بشد، عادتا تحقق ندارد. تو زلزله افراد خیلی دوام بیارن، ساعتهای اولیه بعد زلزله دیگه تلف میشن اگه اون زیر آوار گیر کنن، درسته؟ اینو بعد 7-8 روز زنده خارج کردن، این میشه خلاف عادت. اینی که شما خلاف عادت هست اسمشو میگذارید چی؟ معجزه. هیچ علت و معلولی نیست که نقض شده باشد. توجه میفرمایید؟ هیچ، اگر علت بود زلزله برای تلف شدن نفوس، خب اینم باید تلف میشد. اگر سقوط هواپیما علت بود برای تلف شدن نفوس، او بچه‌ام تو سقوط باید تلف میشد. چون علت هرگاه تحقق پیدا کند، لابد از این است که معلولش تحقق پیدا کند. توجه کرده؟ بنابراین این نظریه میگه ما چیزی تحت عنوان علت و معلول فلسفی را در جهان مادی خودمون قبول نداریم. قانون علیت را حاکم بر این جهان نمیداند. توجه میفرمایید؟ قانون علیت رو که حاکم ندانست، به تبع او قانون سنخیت علت و معلول را هم چه میشد؟ منکر میشد. میگه اصلا قانون علیت حکومتی بر دنیای ما ندارد، که پس از او تازه شما فرع قانون علیت بیایید قانون سنخیت علت و معلول رو بگید، که هر علتی نمیتواند هر معلولی رو چه کنن؟ به وجود بیارن. و هر معلولی از هر علتی حادث نمی شود. علت خاص معلول خاص را به وجود می آورد، و معلول خاص از علت خاص چه؟ متولد و زایش می شود. توجه می فهمد؟ اینا سنخیت علت و معلول. اشاعره قانون علت و معلول رو قبول ندارن، میگن توی دنیای ما نیست، به تبع او سنخیت علت و معلول رو هم قبول ندارن. وقتی قانون علت و معلول رو قبول نکرد، سنخیت علت و معلول رو هم قبول نکرد، دنیای ما میشد یک دنیای چی؟ هر جا مرج. یک دنیای هر جا مرج. کل شیء می تواند کل شیئی را ایجاد کند. هر چیزی می تواند علت بشود برای هر چیزی، و هر چیزی می تواند متولد و زایش پیدا کند از هر چیز. توجه می فرمایید؟ یعنی این نظریه را ما اگر بپذیریم، نظریه اشاعره اگر پذیرفته بشود، اونی که شما در دنیا خواهید داشت یک هرج و مرج مطلق است. یعنی دیگه سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد. اما اینا میگن چی؟ میگن که ما معتقدیم به خدا، خدا قادر مطلق است، انه علی کل شیء قدیر. حالا که خدا قادر مطلق است، هیچ چیز نمیتواند قدرت خدا را چه کنه؟ محدود کند. برای قدرت الهی هیچ حدی، هیچ محدودیتی وجود ندارد. حالا که اینجور شد، خدا تابع قانونی نیست. اگر خدا تابع قانون، شما گفتید این یه قانونی است که خدا باید ازش پیروی بکنه، اگر این رو گفتید، قدرت الهی رو محدود به چه کرده اید؟ محدود به این قانون کرده اید. شما قدرت الهی رو به هر چیز که محدود کنید میشه محدودیت قدرت الهی. قدرت الهی که محدود شد، حرف شما میشد حرف یهودیا، که یهودیا میگفتن ید الله مغلولتون، ید الله مغلولتون، دست خدا بسته. دست خدا بسته یعنی چی؟ یعنی خدا این کارا نمیتواند بکنه. شما دارید میگید خدا محکوم این قانون است، یعنی خدا فوق این قانون نمیتواند کاری را انجام بدهد. این میشه محدودیت برای قدرت الهی. وقتی شد محدودیت برای قدرت الهی، بله، خدا میفرماید در قرآن کریم سوره مائده آیه 64، غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان. اونا میگن ید الله مغلوله، خدا میگه دوتا دست خدا، یداه تسمیه هست دیگه، چی؟ یداه مبسوطتان. خدا دوتا دست دارد، دوتا دست دارد خدا، که دوتا دستش میگه یدا، تسمیه هست دیگه، یداه صفتش هم آورده مبسوطتانه. از جا میفرمایید؟ خب نه، خدا دوتا دست ندارد. نه اونا گفتن ید الله مغلوله، دست خدا بسته. میگه قدرت الهی محدودیتی ندارد، قدرت الهی باز است در هر دو طرف، یعنی بخواهد انجام میدهد، نخواهد انجام نمیدهد، هم در طرف فعل هم در طرف ترک. خدا اجباری ندارد، دست بستگی برای ذات باری تعالی نیست. توجه فرمودید؟ بنابراین اشاعره میگن اگر شما آمدید و محدود کردید خدا را به قوانین حاکم بر طبیعت، و گفتید این قوانین حاکم بر طبیعت است، حالا که این قوانین حاکم بر طبیعت است، خدا هم تخطی از این قوانین نمیتوند بکنه. چجور گفتیم خدا هم نمیتواند حکم کند؟ دوی به اضافه دو میشه چند؟ پنج. نمیشد که. خدا هم نمیتواند بگه تناقض چیه؟ ممکن است؟ نمیشد. خدا هم نمیتواند کل را کوچکتر از جزء و جزء را بزرگتر از کل قرار بدهد. خدا هم نمیتواند. چرا؟ چون اینا مستحیل است. قدرت خدا به آنچه که استحاله، مثل که یکی بگه خدا میتواند برای خودش یک شریک خلق بکنه که او بشود شریک و باری، میشه؟ بگم نمیشه. میگه پس خب، پس خلق خدا، شما قدرت خالقی الهی رو چه کردی؟ محدودش کردید. نه، این محدودیت قدرت خالقی الهیه نیست. شریک الباری مستحیله، تحقق خارجی نمیتوند داشته باشد شریک الباری. بنابراین دوتا چهارتا رو همیشه چهار تا، خدا هم حکم کند نمیشه. دو خط متوازی اگه متوازی هن، الا ابد الاباد، که استمرار داشته باشن، هم دیگر را قطع نخواهند. خدا هم بگه قطع کنید پس دیگه متوازی نیست. زوایای یک مثلث دو قائمه هست، خدا بیاد بگه سه قائمه بشه، نمیشه دیگه، مثلث نیست. اگر مثلث هست مجموع زوایاش دو قائمه است، 180 درجه. خیلی خوب، اگر که بفرمایید که بخوام کمترش کنید یا بیشترش کنید، دیگه مثلث شما نخواهید داشت، توجه کردید؟ بنابراین اینا قوانین ریاضی است، قوانین منطقی است، قوانین فلسفی است. میگن این قوانین ما کاری بهش نداریم، ما قوانین علمی رو میگیم، قوانین علوم تجربی چیزی به عنوان قانون قطعی و 100% در علوم تجربی وجود ندارد. درست شد؟ این اولا. ثانیا اگر چنین قانونی هم وجود داشته باشد، این قانون برای من و شما هستیم که این قانون طبیعی بر ما چه دارد؟ حکومت دارد. این قانون طبیعی بر خدا حکومتی ندارد. خدای قانون را آفریده است. همون خدایی که این قانون رو خلقت کرده، آفریده، قرار داده، خودش چیه؟ ما فوق قانون است. درسته؟ خودش ما فوق قانون است. شما ماشین پلیس ها رو نمی‌بینید؟ اگه شما یه طرفه برید، پلیس شما رو چه می‌کنه؟ جریمه می‌کنه. اما اگه خودش یه طرفه بیاد، اصلا میگه شما حق ندارید بیان، باید وایسین تا من رد بشن. درسته؟ چرا؟ چون پلیس خودش را فوق قانون میداند، خودش را فوق قانون میداند. یک سفر مکه، بله، از منا میخواستیم بیان برای مسجد الحرام شام عید قربان، راه افتادیم بیان، بله، 2 ساعت 3 ساعت تو ترافیک موندیم، راه بسته بود. بعد معلوم شد یک شاهزاده سعودی از اون طرف میخواد بیاد داخل منا بشه، 3 ساعت راه رو بسته بودن تا ماشین این بیاد رد بشه. ماشین اون که رد شد، راه رو باز کردن برن. چرا؟ چون شاهزاده سعودی خودش رو فوق قانون میدانه، بنابراین وقتی میخواد رد بشه، حالا اگه بناست 50,000 حاجی هم بمانند تو ترافیک، بمانند، این بالاتر از همه است، این فوق قانون است. وقتی فوق قانون است، پلیس جلوی بقیه رو میگیره تا این قرق باشد، بیاد تو این قرق رد شه بره، بعد راه رو باز میکنه میگه بیان شما برید. درست شد؟ وقتی توی دنیای کوچک ما بعضی خودشون رو فوق قانون میدانن، خب خدایی که خودش این قوانین رو جعل کرده است، آیا قدرتش محدود به این قوانین میشه؟ میگه نه، قدرت خدا محدود به این قوانین نخواهد بود. بنابراین وقتی قدرت الهی محدود به این قوانین نخواهد بود، هرچه آن خسرو کند، هرچه خدا انجام بده، او قانونه. ما قانون نداریم، قانون داریم برای من و شماست، نه برای خدا. من و شما چاقو رو بکشیم رو دستمون میبرن، خدا اگر بخواهد اون چاقو نمیبرن. من و شما تو آتش بیفته دست و پامون و اینا میسوزیم، خدا بخواهد اون آتش نمیسوزاند. چرا؟ چون خدا فوق قانون سوزاندن آتش است، خدا فوق قانون بریدن کارد است. اصلا خدا این خصوصیات رو برای اینا چه کرده؟ قرار داده است، بالمعنی تکوینی، یعنی براشون آفرینش کرده است، به همون معنایی که شیخ الرئیس میگه، بله، چی؟ خدا ما جعل الله مشمشتن بل اوجدها، اوجدها یعنی خدا او را آفرید. خدا یه چیزی نبود این بیاد او را مشمشه قرار بدن، بگه خب تو را حالا بذاریم مثل فرض بفرمایید بچه ها را میارن سر کلاس میخواد بشونن، میگه خب قد بلندا وایسن به ترتیب، کوچیکا را جلو میشونن، قد بلندا را عقب میشونن. خیلی خب این بچه ها هستن، اینا ترتیبشون را قرار میده. خیلی اما مشمشه، اما موجودات نبودن که، خدا هر کدام را سر جای خودشون چه کرد؟ خلقت کرد، آفرید. توجه می‌فرمایید؟ آلو زرد، آلو یه چیزی نبود خدا بهش گفت خب حالا تو را چی قرارت بدیم؟ تو را آلو زرد قرارت بدیم. خدا آلو زرد را آفرینش کرد، درست شد؟ خب میگه خدا قانون را قرار داده. حالا که خدا قانون را قرار داده است، خدا محکوم به این قانون نیست، خدا فوق این قانون. اگه شما گفتید خدا محکوم، اولا این قانون 100% نیست، قانون قطعی نیست، بله غالبا اینجور به قید غالبی توجه فرمودید، اما حالا یه مواردی هم استثنایی هم درش هست، اون مشکلی نداره. مضافاً به این که از این استثنام که بگذاریم، محدودیت به قانون مال من و شماست، خدا فوق قانون است. اگه گفتید خدا محدود به قوانین میشد، اون وقت شما قدرت الهی رو محدود کرده اید. اگر قدرت الهی رو محدود کنید میشد حرف یهود ید الله مقلوله، و اون وقت شما مثل یهودی ها مورد چه قرار میگیرید؟ مورد لعن و نفرین الهی قرار میگیرید. پس خدا فوق همه قوانینه، هر کاری بخواد میکند، همه چی فعل خدا. پس معجزه تافته جدا بافته ای نیست، معجزه فعل خداست، بقیه هم فعل خداست. هیچی هم خارج از دایره فعل خدا ما نداریم. تمام. پس همه چیز معجزه است، همه چیز آیت و نشانه خداست، نه فقط عصای موسی، نه فقط مرد زنده کردن عیسی، همه چی معجزه است. اصلا همین نفس کشیدن من و شما معجزه است، بارانی که امروز آمد معجزه است، همه چی معجزه است. اینا رو خدا خواسته حادث شده، هر چه دیگرم خدا بخواهد حادث می شود. توجه فرمودی؟ این نظریه اشاعره در باب چیز معجزه. میگن پس معجزه چیز خاصی نیست، ما برای شما مسئله رو حل کردیم. ما به اشاعره چه عرض میکنیم؟ میگیم که بله، قوانین ریاضی و فلسفی و منطقی قابلیت نقض ندارد، برخلاف قوانین تجربی که قوانین علوم تجربی هم خودش موارد استثناء دارد هم قابلیت نقض دارد. توجه میکنید؟ ما این رو میپذیریم. اما این نکته ای که اینا حرفشون به اینجا رسید که بله غالبا در طبیعت اینجور امور واقع میشن، شما تو علم تجربی و در طبیعت چیزی به نام علت و معلول ندارید. توجه می‌فرمایید؟ اونچه که هست چیه؟ اونچه که هست این است که شما عادت کردید که اگر یکی میخواد بمیرد باید مریض بشد و بمیرد. توجه میکنید؟ اما آیا همه اونا که میمیرن مریضن که میمیرن؟ آیا همه مریضا میمیرن؟ اما شما عادت کردید، بله اینایی که میخوان بمیرن مریض میشن، یه مدتی میبرنشون بیمارستان از زهرا، از بیمارستان از زهرا میرن باقی رزوان، درست شد؟ عادت کرده اید، غالبا چنین است. بزن پیر مرد و پیر زن ها وقتی میخوان ببرنشون بیمارستان میگن از زهرا ما رو نبرید. چرا؟ چون شنیده است، میگه داداشیم هم رفت و از زهرا مرد، خواهرم هم رفت و از زهرا مرد، منو اینجا نبرید. این رو به صورت قید غالبی دارد میبیند، هر کی میره توی بیمارستان از اون طرف میره باغ رضوان، میگه پس منو این بیمارستان، حالا یعنی اگه این بیمارستانش نبرد دیگه نمیمیرد؟ یعنی نمیشد شما کسی رو داشته باشید که سالم باشد و بمیرد؟ بله، هفته پیش بود یکی از دوستان میگفت یه آقای اومد تو مسجد پیش من خوشحال، جواب چکاپش رو آورده بود، نشونم داد، بابا آقا ببین تمام آزمایش هایی که دادم همه جا مساوی، هیچ مشکلی نداره، همه جا هیچ، الحمدلله من هیچ مشکلی ندارم. میگفت شوم جواب آزمایش رو نشونی من داد، این حرفم به من زد، فردا صبح اومدیم مسجد عکسش رو چسبونده بودن دم در مسجد، فوت کرد، فوت کرده. خب نه، حالا دیگه من به اون آقا نگفتم وقعه به این چش که چند ساعت بله تو نکشید که کار بنده خدا رو ساخت، تا به این گفت که من همه چیم سالمه به چند ساعت نخورده فسادش باقی رزان. اما عرض ما این است، مرگ اینجور نیست که مرض بخواهد. شعر میگه چه بسا مریضی که خوب بشن و چه بسا پرستاری که تا صبح بر بالین مریضش هست، صبح مریض خوب میشد، پرستار خوب صبح میمیرد. خب بنابراین این حرفی که اینا میزنن، میگن شما قانونی در طبیعت ندارید، تو طبیعت پدیده‌ای به نام علت و معلول نیست و خدا حاکم بر همه امور است، و اگر ما بپذیریم این قوانین وجود دارد، داریم قدرت الهی را چه میکنیم؟ حصرش میکنیم، محدودش میکنیم. این حرف گفتم به شما، سرانجام این بیان میرسد به این که شما علت و معلول را انکار کنید، سنخیت بین علت و معلول را انکار کنید. اگر شما وجود علت و معلول را انکار کردید و سنخیت بین علت و معلول را انکار کردید، یعنی پذیرفته اید دنیای شما یک دنیای چیست؟ هرج و مرج، از جنگل مولام جنگل تر می شود. چرا؟ چون هر پدیده ای می تواند پدیده دیگری رو به وجود بیارد، هیچ سنخیت بین اینا نیست، هیچ علت و معلولی وجود ندارد، اصلا می تونه علت باشد معلول نباشد، معلول باشد علت، اصلا رأس علیتی تحقق ندارد. یه اتفاق، یه اتفاق، توجه می فرمایید، غالبا مردم مریض میشن میمیرن، اما حالا همه مردا مریض شده؟ نه، میگه دنیا همینه، شما نمیتونید براش علت و معلول تعیین کنید، نمیتونید چیزی به عنوان 100% تعیین کنید، این تعیین شما غلطه. خیلی خوب، پس دنیا چه جوریست؟ میگه شما تو پدیده ها چشمت عادت کرده، چشمت عادت کرده که اگه بخواد بارون بیاد باید قبلش باد بیاد، ابر بیاد، بعد طوفانی بشه، بعد چه بشه؟ بارون بیاد. چشم شما اون چی که تالا دیده این بوده. خیلی خوب، اما اگه خدا اراده کند همین جوریه بارون بیاد. هیچ کدوم این اتفاقات نمیافتن، اما بارون میاد. اگه شما گفتید آقا بارون باید از ابر باشه، این ابر رو باید یه چیزی بیاره رو آسمون شما، این ابر که خودش نمیاد، پس باید بادی، نسیمی، حرکتی در هوا باشد، این ابر رو بیارد رو بفرمایید منطقه شما، بعد این ابر اونجا بارش کند. میگه این حرفا نیست، خدا بخواد میاد، ابرم که نباشه بارون میاد. توجه فرمودید؟ خب اگه شما اینجور بلا باشد مشی کنید، قانون علیت رو منکر بشن، سنخیت بین علت و معلول رو منکر بشید، خیلی خب دنیای شما میشد هر جا مرج مطلق، هر جا مرج مطلق، هیچ قانونی دیگه حکومت نخواهد. وقت هر جا مرج مطلق در تکوین دیگه میدونید یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچی، شما هر آن باید منتظر باشید یه چیزی بخوره پس کلده، چون دنیا دیگه نظم و ترتیب نداره. الان شما نظم و ترتیبی که در جهان هستی دارید، سال تحویل خود شما، ما ایرانی ها رو که یه امر اعتباری است، تا دهم ثانیه و صدم ثانیه شان چکار میکنه؟ حساب میکنه، اینقدر دقیق است. از حالا شما میتونید تعیین کنید 100 سال دیگه، نه قرنهای آینده، چه وقت خورشید حائل میشد بین چی بفرمایی؟ ماه حائل میشد بین زمین و خورشید مثلا، خسوف و کسوف و تمام اینا رو میتوانید تا صدها سال دیگه دقیقه و ثانیهش رو محاسبه کنید. یعنی اینقدر جهان نظمش چیه؟ دقیق است. خیلی خوب، این نظم دقیقی که بر دنیا حاکم است بدون علت و معلول میشد؟ ای هرج و مرجی با تو دنیا نداریم، جنگل مولایی نداریم. بله بعضی وقتا من بشر نظام طبیعت رو چه میکنه؟ به هم میزنم، من به هم میزنم با دست خودم، تو آفرینش یه تصرفاتی میکنم، این تصرفات که در آفرینش میکنم نظام طبیعت رو دوچار چه میکند؟ اختلالش میکنه، آلودگی هوا، درسته؟ جنگل ها رو از بین میبرم، آب ها رو از بین میبرم، اینا رو من دارم خودم با دست خودم تخریب میکنم. خدا نعمتش رو به ما داده، شما اگه تخریب کردی اینا را، نعمت های الهی رو، اون وقت یه مشکلاتی هم برات پیش میاد. کجا بودیم و چه گفتیم؟ نقد نظریه اشاعره، نقد اول ما بر داستان اشاعره این است که شما اگر پذیرفتید که در دنیا هر چیزی میتواند از هر چیزی زایش پیدا کند، دیگه شما نظام علی و معلولی رو در دنیا انکار کردید. اگر این رو انکار بکنید، دیگه هیچ هرج و مرجی از این بالاتر نیست، دیگه اصلا ملاحظه کنید اگر رابطه ای به نام علت و معلول وجود نداشته باشد، اگر اشیا ذاتاً هیچ رابطه ای با هم نداشته باشند، رابطه ای علت و معلول، دیگه شما چیزی به نام حکمت در دنیا نخواهید. دیگه خدای حکیم معنا ندارد، چون حکمتی نیست. حکمت چیه؟ یعنی کار بر طبق مصلحت، یعنی هدفی از آفرینش وجود دارد، از این کار هدفی وجود داره. شما وقتی میتوانید هدف داشته باشید که از علت به معلول برید تا در نهایت به اون هدف اصلی و علت قایی خودتون برسید. شما که دارید علت و معلول رو منکر میشید دیگه. وقتی علت و معلول رو منکر بشین، علت قایی هم نیست. وقتی علت قایی نباشد مصلحتی و علت قایی یعنی فایده دیگه، فایده‌ای که مترتب بر اون شی میشه، یعنی از تمام این آفرینش علت غایی وجود نداره. علت غایی از این آفرینش وجود نداشته باشد، توجه می‌فرمایید؟ خب یعنی خدا دارد بازی میکنه. بچه ها رو دیدیم با عروسکاشون بازی میکنه. خدا عروسکاش آدم هاست. این میشه این حرف دیگه که خدا دارد عروسک بازی. بچه برای چه عروسک بازی میکنه؟ برای اینکه میخواد یه بازی تفریح. اون وقت اگر هدف نباشن، اگر آفرینش هدف نداشته باشه، قصه من و شما میشه عروسک های دست خدا. عروسک و بچه میسازد، روزا میساختی، خب بازی میکنه، بعدم یه کهنه است، بازش میکند میندازه اونجا. درسته؟ روزا عروسک های اینجا بود، عروسک پلاستیکی که نبود که. بله شما که با پارچه درست میکردی، بس معلوم شد شما از من بزرگتر. خب این عروسک ها با پارچه درست، بعدم پارچه یه تیکه کله بود، بازش میکردن. خیلی خوب، حالا استفاده دیگه میخواستن ازش بکنن یا نمیخواستن؟ که انما هم همینجور عروسک. جهان آفرینش میشه بی هدف. وقتی شد بی هدف، مصلحتی برش بار نیست. وقتی مصلحتی برش بار نباشد، حکمتی وجود ندارد. وقتی حکمتی وجود نداشته باشد، خدای حکیم نیست. شما میپذیرید خدا حکیم نباشد؟ حکمتی در این آفرینش نباشد؟ ببینید این نظریه صورت صلاحی دارد. میگه ما میخوام قدرت الهی رو محدود نکنیم، میخوام مثل یهود نشویم، ید الله مغلوله نشیم. بنابراین میگه خدا فوق همه چیز هست. دو تا میشه 5 تا اگر خدا بخواهد. چقدر من به قدرت خدا اعتقاد دارم؟ توجه میکنید ما اصلا منکر نظام علت و معلول میشیم. میگیم از قضا چی؟ سرکنجبین صفرا فزود. یعنی این همین نظریه اشاعره است. میگه سکنجبین نمیتوند صفرا رو زیاد کنه. حالا تو طب قدیم که قائل به صفرا هستند و بفرمایید مزاج ها رو چند قسم میکنن، سکنجبین صفرا رو از بین میبرد. درسته؟ اما این سکنجبین رو میگه اگر قضای الهی باشد، تازه این سکنجبین صفرای شما رو بیشتر میکنه. مولانا خودش اشعری است، تجاوزم و بر طبق نظریه اشاعره حکم میکنه. میگه از قضا سرکنجبین صفرا فزود. یعنی اگه قضای الهی باشد، اگر حکم الهی باشد، کار برعکس میشه. تجاوزم شما گندم میکارید، جو برمیدونید، میشد اینو شما بگید؟ گندم کاران جو درو کنن و جو کاران گندم درو کنن. نظریه اشاعره یعنی این میگه بله، شما جو بپاش، شب برو دعا کن، اگه خدا بخواهد گندم شما میشد جو. تمام شد. شما نقره بخر، شب تا صبح بشین دعا کن، نقره ای که خریده ای اگر خدا بخواهد صبح میشد چی؟ طلا. توجه همون این نظریه اشعری است. میگه بنابراین اگه عصای موسی یه تیکه چوب شد اژدها، چیز عجیبی نیست. مثل این است که نقره شما بشه طلا، مثل اینه که سکنجبین صفرا فزود. اینا چیز عجیبی نیست. خدا خواسته تحقق پیدا میکنه. اگه این فکر ببینید، فکر علیلیست، اگر این فکر پذیرفته بشن، یعنی شما بله دیگه در نظام آفرینش چیزی به نام مصلحت هدف، حکمت، مصلحت وجود خارجی نداره. همه اینا رو شما باید زیر پا بگذارید. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون مصلحت و حکمت وقتی معنا میکنه، پیدا میکنه که بین اشیا پیوندی برقرار باشه. این چه خاصیتش این است. شما مصرف میکنید تا به این نتیجه برسید. اگر بناست که نه، شما میخوان الان بیمار که میشین میگن به خانومتون یه قرص بده من بخورم، یه قرص، همین چون قرص هست میخوری؟ یا هر بیماری برای خودش دارو و درمان خاصی داره. اینجور نمیشد که برای هر بیماری شما همه یه قرص هست. یا آمپول به من بزن من خوب شم. هر آمپول یا میشه بهش زد تا خوب بشه، یا آمپول بهش بزنی میکشیش. در جا میفرمایید این میگن نه، تو هر آمپولی میخوای بزن، اگه خدا خواست میشه، اگه هم خدا خواست بمیری میمیری. این میشه این هر جمعه. در جا میکنید نظریه اشعری یک هر جمرج وسیع و گسترده ای را بر جهان هستی حاکم می کند که هدف، مصلحت، حکمت دیگه در نظام آفرینش وجود خارجی ندارد. تمام اینا از بین می رود. ترجمه فرمایید؟ خب اینجور که شد وقت دیگه پس نظام احسن، این فلسفه‌ای که اینقدر برای بعضی ها باش مخالفت میکنن، فیلسوف میگه در جهان آفرینش نظام چی حاکم است؟ احسن. یعنی خدا خلقت کرده این نظام را، دیگه از این بهتر قابل چی؟ قابل تصورم نیست، از این بهتر امکان پذیر نیست. شما هرچی داشته باشید بهترش رو میشد آورد، اما وقتی به نظام هستی میرسد، به نظام خلقت میرسد، فیلسوف میگه این نظام، نظام احسن است. حالا که شد نظام احسن، ببینید این فکر کجا که میگه اصلا اولا طبیعت این آفرینش نظام دارد، قانون دارد. خب این نظام و قانونش هم بالاترین و برترین نظام است که از این بهتر قابل تصور نیست اصلا. خیلی خوب، این یه فکره. ببینید وقت این آیا خالق را بزرگ میدانه یا اونی که میگه دنیای شما دنیای هر جا مرجع اون خالق را دارد بزرگ میشمارد، یا اینی که میگه دنیای شما دنیای هر جا مرجع. قصه اشعری مثل قصه اون بی سواداس و مار، توجه کردیم؟ میگفتن رفته بود از تو دهی دوتا، یه آخون درس خونده، یکی هم بی سواد بوده اظهار دانش میکرده. گفته خب تو اگه با سوادی بنویس مار، نوشته بوده مار، مردم ده هم که بی سواد بودن. گفته خب مردم این ماره یا اینی که من می نویسم؟ عکس مار کشیده بود، مردم ده همه عکس مار رو دیده بودن، گفته بودن این ماره. گفته بود دیدین این بی سواده، بندازین بهش. او آخون درس خونده را اینجوری چه کرده بودن؟ از ده بیرون. داستان این شده، اشعری دارد یک فکری را ترویج میکند که غایت اون فکر میشد هرج و مرج در نظام آفرینش، هدف، حکمت، مصلحت تمام از بین میرد، دیگه معنایی ندارد. اما میگه میدونید من چرا این حرف رو میزنم؟ من میخوام مثل یهودی ها نشم، ید الله مغلوله نشم، قدرت الهی رو میخوام قیدش نزنم. قدرت الهی همه کار میتونه، دو دو تا پنج تا اگر خدا بخواد، دو خط متوازی همو قطع میکنن اگر خدا بخواد. جزء از کل بزرگتر می شود، اگر خدا بخواهد سکنجبین صفرا می افزاید اگر قضا الهی باشد. قضا یعنی خدا بخواد دیگه. این فکر علیل اشعری است. این فکر مریض، علیل، ناتوان، توجه میکنید؟ اما اون فکری که میگه این نظام، نظام احسنه، همه چیز بر اساس علت و معلوله، هر پدیده ای از پدیده خاص دیگری متولد میشد، قانون علیت تمام دنیا حاکم است، قانون سنخیت بین علت و معلول حاکم است، و این نظام خلقت چون آفرینش الهی است از این بهتر امکان ندارد. وقت این قدرت خدا میگه ها تو قدرت خدا را محدود کردی، یعنی خدا تو این دنیا نمیتوند کاری بکنه. در جمعی فرمایی قصه اشاعره با اون نظریه مقابلش مثل قصه اون دوتا مار شد که مار رو بنویسن یا عکسش رو بکشن. پس اینم نظریه اشعری. نظریه اشعری باطل اعلام میشد، نقضشم اشکالشم این بود که سرانجام این نظریه می انجامد به ابطال حکمت الهی و می انجامد به یک پذیرش یک هرج و مرج تمام در عالم هست. توجه فرمودید؟ پس این نظریه هم مردوده تا نظریه سوم انشاءالله هفته آینده. و صلی الله علیه و آله و سلم.